از پلیدی ها و زشتی ها. انشالله که همینطور باش. دوستان خوب من، با شما هستیم از رادیو گفتگو و نوبت رسید به پخش برنامه اجتماعی هاشور با موضوع شخصیت و تفکر اعتیادآور فرد معتاد.
چی باعث میشه دختر خونه فرار کنه؟
21 سالمه، از 6 سالگی دارم کار میکنم.
اولش با این نخ سیگار شروع شد که تعارف کردن.
خودی من میمزی کفاشی میکنیم، خانم کرانشینیم.
واقعا حسه شدم، حالا کمکم کنیم.
هاشور
شخصیت و تفکر اعتیادآور چیست؟ ویژگی‌های شخصیت اعتیادآور کدامند؟ خانواده چه نقشی در شکل‌گیری شخصیت اعتیادآور دارد؟
از علل گرش کلن اعتیاد بانوان آقایون میتونیم اعتماد به نفس پایینشون، نیاز به تاییدشون، دسترسی آسان به مواد مخدر و عوامل روحی روانی و حضور در مهمونی‌های نامتعارف رو اشاره کنیم بهش.
به احتمال زیاد چون اعضای خانواده یا پدر مادر یا خواهر برادر اگه تو اعتیاد باشن، بچه هم آموزش می‌بینن.
شوهر من مواد استفاده می‌کنه و به دلایلی به زندان افتاده.
من پیشنهاد می‌کنم اینکه از آموزش و پرورش شروع بشه که بین نوجوانای ما آگاهی داده بشه بهشون، که متاسفانه به خاطر تابو بودن این قضیه اصلا نمیخوان این قضیه باز بشه برای بچهای ما، برای نوجوانای ما. اگر از آموزش و پرورش شروع بشه و آموزش‌های جدی رو در رأس قرار بدن و صرفا امتحان و نمره گرفتن نباشه، در مورد اعتیاد صحبت چه خیلی جواب میگیریم. یعنی عدم آگاهی، به خاطر عدم آگاهیه به نظر من که گرایش پیدا میکنن بچهای ما به مواد مخدر.
بله، من یه بیماری اعتیاد داشتم از دوران کودکی. این خلاهام خالی بود، خلاهام حالا یه چیزایی که مثلا تو خانواده کم برام میذاشتن فلان اینا، حالا چه لحاظ مالی باشه چه لحاظ دوچرخه باشه فرق میذاشتم بین اون فلان فلان اینا، باعث شد که من فکر کنم که از دوران وقتی با کارکرد قدم ها فهمیدم که من یه از دوران کودکی این بیماری با من بوده. به خاطر همین من از وقتی به سن بزرگتر که هر چی بالا بزرگتر میشدم که با اولین سیگار، بعد حتی من دوران مصرف هم تو خانواده اصلا ترد بودم فلا اینا.
سمیه هستم، یه موتا با همسرم شروع کردم کنجکاوی اصلا سمتون نمیخوام با اونه که مصرف میکنن چجور حالشون چجوری میشه. من هم همین کار کردم، معتاد شدم.
افسانه هم معتاد به 6 سالم هم. من به خاطر خیانت اعتیاد باید شروع سراغم اومد، خیانت شوهرم و دخالت های خانوادگی. 3 تا هم پسر دارم.
من نرگس هستم، یک معتاد، 39 سالمه. شروع کردم به خاطر خیانت شوهرم بود.
شوهر من مواد استفاده میکنه و به دلایلی به زندان افتاده.
در مورد حرف شقایق همدردم، این که گفتش اگه خانواده من دیرتر میومدم، اگه به من چیزی میگفتن اجتماع اینجوری، در صورتی که خانواده من از این مربوم افتاده بودن. من اگه 5 دقیقه یا حتی 3 دقیقه دیرتر میومدم ممکن بود تنبیه بدی میشدم. تنبیه بدنی نه، تنبیه این که حق نداشتم چند روز برم مدرسه یا اجازه نداشتم چند روز فلان لباسی که دوست دارم بپوشم. و به نظر من اول خود شخص مقصره تا خانواده. خانواده من یه خانواده اصلا نه اعتیاد داشتن. من با مادرم زندگی کردم، پدر نداشتم بچگی، نه اصلا اعتیاد داشته نه چیزی، خیلی چیزای دیگه. خانواده آبرداری، وضعیت مالی زیاد خوب نبوده، ولی آبرمندانه زندگی میکردیم. این خود من بودم که رفتم سمت مواد، چون نتونستم درست تصمیم گیری کنم. یه تایمی به جایی که بخوام با کسی صحبت کنم، اگه میدونستم برم پیش این مشاوره یه بزرگتر مطمئنا نمیرفتم سمت مواد، چون با فکر اشتباه انتخاب کردم و خودم خواستم.
پروردگارا، خود را تقدیم تو میدارم، با من کن و از من ساز آنچه خود اراده کنی، از اسارت نفس رهایم کن، مشکلاتم رو ازم بگیر تا پیروزی برانها شاهدی باشد برای کسانی که به راه تو و به عشق تو یاریشان خواهم داد، باشد که همیشه بر ارادت گردن نهم. آمین.
به نام خدا. سلام هموطنان عزیز، با برنامه هاشور با شما هستیم. موضوع این برنامه شخصیت و تفکر اعتیادآور است. من مشتبه مولایی، مجری کارشناس به همراه کارشناسان برنامه جناب آقای دکتر منصور براتی، معاون پژوهشی مؤسسه کادراس، و سرکار خانم دکتر فرزانه سهرابی، پژوهشگر ارشد مؤسسه کادراس و استاد دانشگاه. در این برنامه خانم دکتر سهرابی معتقدند شخصیت و اندیشه اعتیادآور تا حدود زیادی ملهم از تفکرات خانواده، خصوصا والدین معتاد است. بنابراین ما از ایشون خواهیم پرسید این تفکر چگونه به فرد معتاد القا می شود؟ آیا جنبه های سلبی معتاد به منظور مقاومت در این عرصه وجود ندارد؟ از طرفی آقای دکتر براتی معتقدند تفکر اعتیاد آور بیشتر ملهم از نداشتن اعتماد به نفس کافی در فرد مبتلا به مصرف مواد مخدر است. بنابراین ما این پرسش را از ایشون داریم، نداشتن اعتماد به نفس در فرد معتاد چگونه صورت می گیرد و راهکارهای حل آن کدامند؟ سلام آقای دکتر براتی، ضمن خوش آمدگویی خدمت شما، صحبتتون رو با تعریف شخصیت و تفکر اعتیادآور شروع بفرمایید.
به نام خدا، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم که در این برنامه هم بتونیم موضوع خوبی رو به بحث بگذاریم و در کنار همکار عزیزم بتونیم موضوع شخصیت و تفکر اعتیادآور رو مورد بررسی قرار بدیم. همونطور که اشاره فرمودید، مفهوم شخصیت اعتیادآور یا اندیشه اعتیادآور که در انگلیسی از اون به addictive thinking در واقع یاد میشه، به یک سری رفتار و مجموعه خاصی از ویژگی‌های شخصیتی در واقع اطلاق میشه که فرد رو مستعد ابتلا به اعتیاد میکنه و باعث میشه که افراد در واقع افرادی که این ویژگی ها رو دارند بیشتر در معرض خطر اعتیاد قرار بگیرن. مقصود ما از اعتیاد هم اگرچه در درجه اول اعتیاد به مواد هست، حالا مواد مخدر یا محرک یا توهمزا، ولی در عین حال اعتیاد رو ما اینجا نمیخوایم محدود بکنیم به موضوع مصرف مواد یا سوء مصرف مواد. و خب انواع اعتیاد در واقع مد نظر ما هست، ممکنه فردی در واقع به سایر اقدامات، سایر کارها، سایر لذتها معتاد بشه، از جمله مثلا اعتیاد به مصرف اینترنت، به گذراندن وقت در فضای مجازی، اعتیاد به قمار و سایر لذایز دنیوی. خب اینها انواع اعتیاد رو تشکیل میده. برای مثال اگر بخوایم از در واقع مفهوم شخصیت اعتیادآور یا تفکر اعتیادآور مثالی داشته باشیم، این تصور رو دیدیم در بسیاری از افراد که میگن مثلا زمانی که من سیگار میکشم احساس آرامش میکنم، یا مثلا دیده شده در واقع شاید افراد زیادی دیدن که وقتی یک فرد معتاد در واقع توی محلی حاضر میشه که در اون محل خرید و فروش مواد اتفاق میفته، اصلا اگر نیاز بدنی هم به مصرف نداشته باشه، به دلیل اینکه یک اقدامی داره در اون محیط انجام میشه که ارتباط داره به مواد، یعنی داره میبینه که این اتفاق داره میفته، احساس میکنه که باید مصرف بکنه گرچه که نیاز بدنی هم نداشته باشه. یا مثلا فردی که عادت کرده زمانی که نزدیک میشه به تعطیلات آخر هفته حتما نوع خاصی از قمار رو بره و انجام بده، و انگار که اگر این آخر هفته ها این کار رو انجام نده در واقع زندگی شکل نمیگیره و در واقع زندگی خوبی نداره. اینها مثال های در واقع شخصیت اعتیادآور هستند. برای مثال دیگه که من میتونم اشاره بکنم، بین افرادی که خودم میشناسم مثلا دیده شده بود، خودم شخصا شاهد بودم افرادی رو، ما زمانی که در واقع دانشجو بودیم بعد از اینکه نهار میخوردیم بعضی از دوستان میگفتن که خب ما علاقه زیادی داریم بعد از خوردن نهار در واقع سیگار بکشیم و این احساس خیلی خوبی به ما میده. به ویژه تاکید میکردن که زمانی که غذای چرب در واقع مصرف بشه سیگار خیلی در واقع به قول خودشون میچسبه و حالا در طول زمان دچار این رفتار اعتیادآور شده بودن که وقتی غذای چرب هم مصرف نمیکردن و نمیخوردن باز هم علاقه داشتن که بعد نهار سیگار رو بکشن. این هم یک در واقع مثال دیگری هست از در واقع تفکر یا شخصیت اعتیادآور که خب حدود و خط در واقع حد و مرزهاش، حدود و ثغورش اینها هست. اما در گام دوم به نظر میرسه که افرادی که دارای شخصیت اعتیادآور هستند رو ما میتونیم دارای یک مجموعه ویژگی‌های مشترکی بدونیم و تجربیات مشترکی هم دارند. معمولا خیلی تعمیم‌های در واقع مشابهی رو اینها در نتیجه گیری هاشون، در استنتاجاتشون روا می دارند که مجموعاً از این تعمیم ها یا از این رفتارها به شخصیت اعتیادآور در واقع یاد میشه. در خدمت شما هستیم.
من میخوام بحث رو با این ادامه بدم که شخصیت این افراد با توجه به عادتهایی که پیدا میکنن،
بله،
اشاره فرمودید به سیگار و اینا،
بله،
اینه که این شخصیت ها چه تفاوتی با شخصیت های، بله، پایه دارن؟
بله، در واقع میشه گفت که شخصیت های در واقع شخصیت اعتیادآور، افرادی که دچار شخصیت اعتیادآور میشن معمولا یک سری ویژگی هایی دارن که متفاوت هست با افرادی که حالا ازشون میتونیم به عنوان سالب یاد بکنیم. البته اینطور نیست که ما بگیم یک طبقه افرادی هستن که سالمن، یک طبقه افرادی هستن که شخصیت اعتیادآور دارن، نه، اینها به صورت طیف هست، یعنی ممکنه در بنده هم بعضی از این ویژگی های شخصیت اعتیادآور باشه، در همه افراد تا حدی باشه، منتها در افرادی که این ها بیشتر در واقع رشد پیدا میکنه و شکل میگیره و نهادینه میشه این ویژگی های شخصیت اعتیادآور، امکان این که اون افراد به سمت اعتیاد به مواد هم برن بسیار زیاد میشه. ولی خب افراد دیگه هم ممکنه که تا حد کمتری این ویژگی‌ها رو داشته باشن اما دچار ابتلاء به اعتیاد به مصرف مواد مخدر یا محرک نشن. ولی خب معمولا در خیلی از افراد این وجود داره. مهمترین ویژگی که در واقع میشه ازش به عنوان اصلی ترین ویژگی شخصیت اعتیادآور یاد کرد، مسئله عدم اعتماد به نفس هست که خب این برمیگرده معمولا شکلگیری عدم اعتماد به نفس یا شکل نگرفتن اعتماد به نفس یا عزت نفس در فرد برمیگرده به معمولا به مراحل اولیه زندگی اون فرد در خانواده و زمانی که خانواده، اعضای خانواده و به ویژه والدین با کودک به نحوی رفتار میکنند که این کودک احساس خود ارزشمندی نمیکنه، احساس ارزشمند بودن برای دیگران نمیکنه، معمولا تحقیر میشه، احساس نمیکنه که دارای ارزش هست، احساس نمیکنه که بهش احترام گذاشته میشه، شخصیتش خرد میشه، توی تنبیهات زیاده روی میشه. مثلا من متاسفانه خانواده ای رو میشناختم که زمانی که یک کودکشون وارد سالهای اولیه مدرسه شده بود، وقتی که یک نمره نچندان خوب میگرفت در حدی در تنبیه این کودک متاسفانه زیاده روی میکردن که اساساً مفهوم تنبیه تو ذهن این کودک از بین رفته بود. یعنی با خودش فکر میکرد چه نمره نسبتاً خوب بگیرم تنبیه میشم، چه نمره بد بگیرم تنبیه میشم، انگار براش هیچ فرقی نداشت، در حالی که تنبیه فلسفهش چی هست؟ فلسفهش بازدارندگی هست از رفتار بد، از رفتار ناخوشایند، از اتفاق ناخوشایند. یعنی هدف والدین از تنبیه فرد این بوده که تکرار نشه اون نمره بد، ولی در حدی زیاده روی میکردن در تنبیه که اساساً این بازدارندگی شکل نمی گرفت و تنبیه کلاً برای اون کودک یک رفتار عادی شده بود، اصلاً قبحی نداشت و این خودش فرد رو مستعد شخصیت اعتیادآور می کنه. همونطور که عرض کردم موضوع در واقع عدم اعتماد به نفس معمولا از خانواده آغاز میشه و بر اساس رفتاری که در خانواده فرد میبینه در فرد نهادینه میشه. البته اینطور نیست که فقط خانواده دخیل باشه، اجتماع و به ویژه نظام آموزشی هم در این زمینه میتونه مؤثر واقع بشه که البته در جایگاه های دوم و سوم هستن این عوامل.
زمین تشکر آقای دکتر براتی. خانم دکتر سهرابی، عنایت بفرمایید درباره شکل‌گیری شخصیت اعتیاد آور توضیحات مبسوط رو بفرمایید.
بعدم عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه هاشور. موضوع برنامه امروز شخصیت و تفکر اعتیاد آوره. جناب آقای دکتر براتی توضیحات کاملی در مورد اینکه اصلا شخصیت اعتیاد آور چیست و افرادی که مبتلا به آن هستند داره چه ویژگی‌هایی هستند توضیحاتی رو مطرح کردن. اما اون چیزی که الان لازمه بهش بپردازیم اینه که اساسا شخصیت اعتیاد آور چطور ساخته میشه و خانواده‌ها چه نقشی در شکل‌گیری این شخصیت دارن. ببینید به طور کلی شخصیت اعتیاد آور و کسانی که این شخصیت در اونها پررنگ تر هستش داره یک سری الگوهای ذهنی مشترک هستن. همطور که آقای براتی گفتن این افراد بیش از حد تعمیم دارن، یعنی یک چیزو یا خیلی خوب میبینن یک چیزو یا خیلی بد میبینن، شاید حتی شواهد بسیار کمی در موردشون وجود داشته باشه، بیشتر تمرکزشون بر رفتارهای منفی هستش و اساساً همه چیز رو بر اساس نوع شخصی سازی نگاه میکنن. همه اینها باعث میشه که افراد دچار یک سری اختلالات روانی و فردی بشن که ما میتونیم از اون به عنوان شخصیت اعتیاد آور نام ببریم. اما خانواده ها چه نقشی در این مسیر دارن؟ خانواده اولین جایگاهی هستش که الگوهای ذهنی افراد رو میسازد. الگوهای ذهنی در واقع ثمره رفتار و احساسات افراد هستن، یعنی اون گونه من اون گونه رفتار میکنم و نتیجه رفتارم احساسی است که در من به وجود میاد. مثلا به عنوان مثال اگه بخوام ذکر کنم، اگر من این احساس خوشایند و احساس لیاقت را در خودم میبینم، شاید دلیلش این هستش که اساسا میبینم که در کار یا در محیط اداری خودم یا در درس یا در هر چیز دیگه موفقیت هستم. برای این موفقیت به من احساس اعتماد به نفس و لیاقت میده. روی دیگر این سکه زمانی هستش که فرد احساس بی‌لیاقتی میکنه. این احساس در واقع همون الگوی ذهنی هستش که فرد به واسطه تجارب گذشته خودش یا به واسطه دریافت پیام‌هایی از والدین، از خواهر، برادر، دوستان، همسالان و در واقع محیط اجتماعی خودش کسب میکنه. همه اینها یک سری الگوها و افکار تعریف شده ذهنی برای فرد به وجود میارن که اگر برخی از این الگوها منفی باشه یا اینکه تحریف شده باشه، ثمرش شکل‌گیری شخصیت اعتیادآور. شخصیت اعتیادآور هم همونطور که همکارم گفت اینطور نیست که فرد فقط اعتیاد به انواع مواد داشته باشه. امروز در کشور ما بسیار شایع هست، شما انواع وابستگی ها مثلا به اینترنت، بازی های کامپیوتری، به انواع رفتارهای نامناسب اجتماعی رو میبینید. اینها همه نشان از شکل‌گیری این شخصیت اعتیاد آور دارن. اما شخصیت اعتیاد آور چطور توسط والدین منتقل میشه و اساسا شکل میگیره؟ برخی معتقدن اساسا طرز تفکر اعتیاد آور از والدین به کودکان منتقل میشه. در واقع والدین این منطق و تفکر اعتیاد آور را از کودکی به طور ناآگاهانه به بچه ها و کودکان خودشون آموزش میدن و درست زمانی که افراد باید از دوران کودکی ثانویه خودش به دوران نوجوانی ورود پیدا کنن، شما میبینید که زمان بروز این شخصیت اعتیاد آور و شکل گیری انواع مشکلات اجتماعی هستش. برای اون چیزی که وجود داره یک چرخه نسبی از اعتیاد هست که از والدین به فرزندان و از فرزندان به دوستان و اطرافیان و جامعه منتقل میشه.
بله تشکر میکنم. شنونده پشت خط هستند آقای رضا 44 ساله، فرد در حال بهبود از اعتیاد. سلام عرض کردم.
سلام، وقتتون بخیر.
وقت شما بخیر. حال شما خوبه؟
قربان شما. منم تشکر دارم از شما، برنامه زیباتون داشتم صحبت خانم دکتر میشنیدم، دیدم چقدر نزدیک به اتفاقات و جریان میگه حالتی هستش که ماها درگیرش هستیم، ما بچه متدا. حالا این چیزی که حالا تجربه من رزه، خانواده های بیمار ما محصولشون یک معتاده، چیز دیگه ای نیستش. یعنی نواقص حاصل یک تیره نیازها هستش که تو من براورده نشده و من نیاز به ارزش ها دارم، ارزش من بودن دارم، نیاز دارم امنیت هم برقرار باشه، نیاز دارم یک سری تایید ها بشم توی خانوادم، مورد توجه خانواده قرار بگیرم، نیاز به شادی دارم نیست، نیاز به همصحبتی دارم نیستش. از کام خدمتون که یک سری از اتفاقایی که خانواده ها خیلی راحت از درش سر میخورن و سرسری میگیرن رد میشن میره، اینه که پنهانکاری توشون بیداد میکنه. پنهانکاری تو اون بخشی که من اولین بار سیگار تو دستم بود و انکارش کردم، انقدر این انکار و پنهانکاری غلیظ شد که خود منم یادشون رفت که اصلا من کی هستم. سرکوب شدن تمام احساسات من، اینا باعث میشد که من بی انگیزه بشم. اگر قرار من با خانواده آشتی باشم، ابتدا باید دوست باشم، ابتدا باید دوستم داشته باشم. تو اوج حال بدی های من، تو احساسات و عاطفه ها، باید کنار من قرار بگیرن، نه اینکه منو ترد کنن، نه اینکه منو تو جمع خورد کنن، نه اینکه بیان بچه فلانی و بچه همسایه رو بذارن وسط، منم بذارن کنار، بعد بگن های تو سر ببین این چی شد تو چی شد. تو دوران تحصیل همینجور، تو سن بلوغ همینجور، تو این قسمت های بی مراقبت ها و بی ملاحظی های خانواده باعث می شد که من امنیتم بیرون از خونه پیدا کنم، برم تو قهوه خونه بشینم.
سلام عرض می کنم آقای رضا، من براتی هستم، سوالی از حضورتون داشتم اگر امکان پذیر هست. من عذرخواهی میکنم که عواملتون رو قطع کردم. من میخواستم این رو از حضورتون سوال بکنم که یکی از ویژگی هایی که در واقع تحت تأثیر رفتار و آموزش های خانواده، حالا چه به درست چه به غلط، به افراد داده میشه و متاسفانه در ایجاد شخصیت اعتیادآور در اونها مؤثر واقع میشه، موضوع در واقع افسردگی هست. این مسئله رو هم شما باش رو در رو بودید در این دوره‌ای که دچار مشکل بودید؟
تعریف‌های نابجا، یعنی هر موضوعی که می‌خواستن عنوان کنن از باورهای قدیمی خودشون نشأت می‌گرفت.
بله.
و چون فکر می‌کردن اون تا این کار می‌کرده، الانم باید این کار بکنن.
بله.
من نظرم اینه که اون موقع اگر در مورد همبستگی و اتحاد خانواده، اگر پدر خود بیامرزم میشنست یه تعریف خاصی در می آورد دستم و میذاشت وسط، من فکر نمی کردم که مثلا الان مصرف کننده بودم و الان 11 سال تو دوران بهبودی بخوام به سر برم. من دیگه اصلا سراغ دوستان نوابم نمی رفتم. اتفاقا بذار بهتون میگم، دوستان نوابی وجود نداره، این خودم هستم که با نواقصم چون سود داره واسم و لذت می بردم واسم ارزشمند شدم، چون تو خونه این اتفاقات یه رخ نمی داد. من حالا اگر میخواستم قسمت های آشتی و صلح رو توی خانواده برقرار کنم، اصلا حرف من خریدار نداشت، اصلا جایی نداشتم. من اون روی بخششگری بزرگترهای خانواده خیلی تأثیر گذاره که اگر من حالم بده وارد منزل میشم، اخموام اگر اتفاقی باستم افتاده با خشم با من صحبت نکنن، اون روی محبت آمیزشون رو به کار بگیرن. این تجربه های من بودش تو این قسمت.
خب آقای رضا، ظاهرا شما توصیه‌ای دارین برای اینکه خانواده ها با شیوه های قدیمی با فرزندانشون برخورد نکنن. توصیه هایی که دارین برای شکل‌گیری شخصیت هایی که شکل‌گیری شرایطی که خانواده ها میتونن طبق اون رفتار بکنن، و اگه توصیه‌ای داریم بفرمایید.
از خوب خدمتتون، من تایم نمیتونم بذارم واسه اندازه گیری، اما انقدی میخوام بگم که به بازی بگیرم بچه هاشونو، در مورد هر مسئلهی باشون شور بگیرن، باشون مشورت بکنن، غمشون رو بخورن. این نباشه که بی اندازه انقدر خوبی کنن تا بچه یادش بره که اصلا کجاه، انقدر بدی کنن تا جایگاه کجا بودن و به ناکجا آباد سینای قبرسون و زندانها ببرن. من میگم یه مدیریت خاصی، عموما ما برنامه‌مون اینجوریه که میگن پرهیز کردن خیلی بهتر از کنترل کردنه، چون توی کنترل کردن مریضی های ما میاد بالا، اما توی پرهیز کردن مدیریت اتوماتیک نقش میبنده، نقش میاد سر جاش. و مدیریت یه خانواده رو من فکر میکنم بزرگان اون خانواده هستن که نقش موثری دارن. یه نظم خاصی بدن، برنامه تفریحی دارن، برنامه مسافرتی دارن، برنامه مهمونی بیرون رن، حالا هر کاری که دارن اون تاعه رو واسهش اندازه گیری کنن، واسهش تایم بذارن، وقت بذارن. وقتی این اتفاق رخ میده، منی که عضو این خانواده هم میبینم چقدر دوست داشته شدن، و همین اینو انعکاسش میدم به بیرون به خودشون.
ممنون از توضیحات کافیتون، خیلی تشکر میکنم از شرکت شما تو این برنامه. قربان شما، روز بخیر، خداحافظ شما. بله، در ادامه برنامه از خانم دکتر خواهش میکنم که در خصوص نقش خانواده در شکل گیری تفکر اعتیادآور توضیحاتشون رو ادامه بده.
بله، من توضیح دادم که خانواده ها اساساً چطور میتونن تاثیرگذار باشن در شکل گیری تفکر اعتیاد آور، و از یک چرخه صحبت کردم به نام چرخه نسبی اعتیاد، که از والدین به فرزندان و سپس از فرزندان به دوستان و اطرافیان آنها و به طور کلی به جامعه منتقل میشه. جناب آقای رضا یه موضوع مطرح کردم تحت این عنوان که ایشون از تجربیاتشون با دوستانشون زمانی که خلأهای عاطفی خانوادگی داشتن صحبت میکردن، و گفتن که اساسا این نیاز نبوده که به سوی دوستانشون برن، بلکه خلأی بوده که در وجودشون بوده. ببینید، اگر بخوایم اینو به صورت دقیق تر نگاه کنیم، اصطلاحا از یک چیزی نام میبرن به نام زبان اعتیاد. زبان اعتیاد چیزی هستش که در خانواده‌ای که تفکر و شخصیت اعتیادآور وجود داره ساخته میشه. در واقع یک نوع ادبیات خاص به گونه‌ای که فقط همون افراد اون رو درک میکنن. وقتی که کودک از خانواده خودش خارج میشه، به دوره نوجوانی میرسه و وارد جامعه میشه، با اولین کسی که این زبان اونو بفهمه و درک کنه ارتباط برقرار میکنن. اینکه از یک شخص پرسیده میشه چرا مثلا با یک فرد معتاد ارتباط برقرار میکنی، اولین پاسخش اینه که اون منو درک میکنه، یعنی که اون زبان منو میفهمه، با زبان مشترک من صحبت میکنه. برای اساسا بحث اینه که این انتخاب اون فرد که با یک فرد معتاد ارتباط برقرار میکنه یک انتخاب آگاهانه نیستش، یک میتونیم بگیم رابطه عمیق عاطفی هستش. برای اینکه اساسا اون دوست یا همسالش که یک رفتار انحرافی داره اونو درک میکنه، زبان اونو فهمیده. بنابراین اینجا هستش که ما باید از این نوع تفکر و تأثیری که بر فرد داره صحبت کنیم. نکته دیگه که باید بهش تاکید کنم اینه که در واقع کودک در خانواده‌ای که یکی از والدینمون به عنوان مثال معتاد هستش، یا هر دوی والدینش معتاد هستش، یه سری الگوهای رو فرا میگیره. در واقع او از طریق تماشای رفتار والدین خودش، یا به صورت ناگهانه از طریق اعمالی که والدینش انجام میدن، رفتارهایی رو فرا میآموزه. حالا این رفتارها چطور بر کودک تاثیر میذاره؟ ببینید، کودکانی که در خانواده اعتیادآور رشد پیدا میکنن، مدام دنبال این هستن که به یه ثبات برسن، برای اینکه والدین اونها تحت تاثیر مصرف مواد یا تحت تاثیر الگوهای اعتیادآور خودشون در یک لحظه ممکنه که بسیار مسئولیت پذیر و مهربون باشن، و در لحظه بعد ممکنه که پرخاشگر باشن و به فرزند خودشون حتی توهین کنن و به اون آسیب برسونن.
ثبات به معنی به چه معنی ثبات؟
به معنی ثبات احساسیه. ببینید خانواده های نرمال و طبیعی خانواده هایی هستن که در اونا به طور نسبی ثبات احساسی وجود داره. یعنی کودک میدونه که مثلا وقتی پدرش